ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم و همراه با شما خواهم بود در ادامه برنامه پوشش ویژه آخرین اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران با همکارانم. پیش از اینکه به آخرین جزئیات مربوط به انتخابات و چه خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی در شهرهای مختلف ایران بپردازیم، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه را حدود 60% اعلام کرد. وی گفت بر اساس آخرین آماری که به دست ستاد انتخابات کشور رسیده است، بیش از 32 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که این آمار قطعی نیست و در ساعات آینده با شمارش آرای سایر شعب اضافه می شود. همزمان محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران از احتمال اعلام نتایج انتخابات خبرگان رهبری تا پایان روز شنبه خبر داد. وی پیش بینی کرده است که اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران 3 روز طول بکشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حضور مردم در انتخابات روز جمعه را فوق‌العاده توصیف کرد. وی روز شنبه در نشست خبری مشترک با همتای سوئیسی خود گفت:
از شانس خوب این که سفر ایشون در روزی قرار میگیره که مردم بزرگ ایران دو انتخابات بسیار مهم رو با شور و نشاط و با شکوه فوق‌العاده‌ای در روز گذشته برقرار کردند و این ازدحام جمعیت به گونه‌ای بود که تا نیمه شب دیشب به طول انجام.
حسن روحانی در ادامه مسائل بانکی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری را از جمله موضوعات مورد بحث میان تهران و برن عنوان کرد و گفت 6 تفاهم‌نامه نیز در زمینه‌های علمی و فنی میان دو کشور امضا خواهد شد. یوهان شنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس روز شنبه در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. بر اساس توافق به عمل آمده، آتش‌بس در سوریه از بامداد شنبه برقرار شد. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که این آتش‌بس به صلح منجر شود. وی روز شنبه در این باره گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به توافق آتش‌بس، مذاکرات صلح سوریه روز 7 ماه مارس برابر با 17 اسفند ماه در ژنو برگزار خواهد شد. علی‌رغم برقراری آتش‌بس در سوریه، خبرگزاری دولتی این کشور از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه حما در روز شنبه خبر داد. این انفجار دست کم 2 کشته بر جای گذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در تهران خبر داد. وی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که پس از بررسی پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش 25% نرخ کرایه ها، اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصمیم گرفتند که نرخ کرایه تاکسی 15% و نرخ کرایه مترو و اتوبوس 12% افزایش یابد. اقبال شاکری تأکید کرد که این افزایش نرخ باید در صحن علنی شورای شهر تهران نیز به تصویب برسد. شورای شهر تهران در آذر ماه گذشته قطع بیمه رانندگان و حذف بنزین سهمیه‌ای را علت افزایش احتمالی نرخ کرایه تاکسی عنوان کرده بود. نوشین.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما در ادامه این بخش، یعنی 25 دقیقه پیش رو، از آخرین اخبار مربوط به انتخابات خواهید شنید از احسان مهرابی، بعد از اون هم از دریچه جامعه شناختی به تحلیل انتخابات روز هفتم اسفند و پیامدهای اون خواهیم پرداخت. همینطور ارزیابی یک فعال سیاسی و یک حقوقدان رو درباره انتخابات روز گذشته در ایران خواهید شنید. اما پیش از اون بریم سراغ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. احسان، پیش از هر چیز تا الان، یعنی تا این لحظه که ساعت 15:05 به وقت ایران هستش، نتایجی به هر حال کم و بیش توی اخبار غیر رسمی و رسمی اعلام شده، ولی آیا مشخص هست اصلا که نتایج قراره در نهایت کی اعلام بشه؟
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده که این وزارتخونه تلاش میکنه که امشب 80% نتایج را اعلام بکنه. البته آقای رحمانی فضلی گفتن که در بیش از 70% حوزه‌های انتخابی شمارش آرا به پایان رسیده و در حال هماهنگی‌های نهایی و تایید هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان هستیم. معمولا هم به این شکله که در حوزه‌های انتخابی کوچک حتی ممکنه که تا نیمه شب روز شنبه شمارش آرا به پایان رسیده باشه، ولی طبیعتاً وزارت کشور ملاحظاتی داره و سعی میکنه که همه مراحل تایید توسط شورای نگهبان طی بشه و بعد نتایج رو اعلام بکنه.
احسان، خب حالا از انتخابات مجلس خبرگان چه خبر؟ چه نتایجی بیرون اومده تا الان؟ اصلا از کدوم شهرها بیشتر؟
بر اساس آماری که اعلام شده، یعنی در واقع به صورت رسمی تا حدودی میشه گفت رسمی است، گفتن که نتایج نهایی انتخابات در 10 استان کشور تا ساعت 2 بعد از ظهر مشخص شده و بر اساس اون نتایج غیر رسمی که بیشتر در واقع در خبرگزاری ها منتشر شده، در فهرست در حوزه انتخابی تهران آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به عنوان نفرات اول و دوم انتخاب شدند. به هر حال یک بحث دامنه‌داری در شبکه‌های اجتماعی وجود داره در مورد اینکه آیا آقای احمد جنتی، محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی، سه فردی که به نوعی در هفته‌های گذشته کمپین‌های علیهشون تشکیل شده بود که مجلس خبرگان راه پیدا نکنن، آیا تونستن به این مجلس راه پیدا بکنن و یا نه. بر اساس برخی صورت جلسه های صندوق های انتخابات در شبکه های مجازی منتشر شده که در اونها اعلام شده که اینها در رتبه های بعد از 16 هستن. اتفاقا امروز شورای نگهبان هم یک اطلاعیه رو منتشر کرده و بدون اینکه به جزئیات اشاره بکنه گفته که انتشار صورت جلسات صندوق های رای تخلف است و این میتونه به نوعی یک واکنش غیر مستقیم به این اتفاقات باشه. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، محمد تقی مصباح یزدی در رتبه 16 هست بر اساس آماری که صندوق‌هایی که تاکنون شمرده شده و اون چیزی هم که قطعی شده اینه که محمد رضا مدرسه یزدی عضو فقهای شورای نگهبان حداقل فعلا در
16
نفره نیست.
پس باید همینطور منتظر شده سان برای نتایج بیشتر مجلس خبرگان. از انتخاب از نماینده هایی که از تهران به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن هنوز خبر آنچنانی در دست نیست هست؟
در مورد تهران از همون ابتدا هم گفته شده بود که نتایج انتخابات 2 یا 3 روز طول میکشه تا به صورت قطعی شمرده بشه، ولی در هر حال در مورد شهرهای دیگه برخی از شهرهای شاخص اصلاح طلب تونستن به مجلس راه پیدا بکنن، از جمله محمد رضا تابش، محمد قومی، غلامرضا تاجگردون. و در مقابل بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس، نمایندگان اصولگرای مجلس هم به مجلس راه پیدا کردن، از جمله علاءالدین برجدی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس و همینطور علی لاریجانی رئیس مجلس که از حوزه انتخابی قم دوباره انتخاب شده، ولی خب رأیشون بر اساس خبرهای غیر رسمی که منتشر شده رأی دوم هست و این خب در واقع پیام خوبی برای آقای لاریجانی نداره، چون ایشون در فهرست جامعه مدرسین حوزه علمی قم بودن و بسیار از مرجع تقلید هم حمایت کرده بودن. راه یافتن مجتبی زنوری که از ایشون به عنوان اعضای جبهه پایداری نام برده میشه و به هر حال از نیروهای تندروی اصولگرا محسوب میشن هم بسیار قابل توجه است، به هر حال چون ایشون در دوره قبل هم کاندیدا بودن ولی نتونسته بودن وارد مجلس بشن.
از همین شهر قم.
بله.
متشکرم. احسان مهرابی بود و آخرین اخبار مربوط به انتخابات و نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خبری با احسان باز هم در بخش های دیگه همراه خواهیم بود. اما در این لحظه همونطور که در ابتدای این بخش هم گفتم، برای تحلیل بخش جامعه شناختی انتخاباتی که دیروز در ایران برگزار شد، خانم آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، روی خط تلفن با ماست. خانم کیان، همونطور که در جریان هستید، قبل از برگزاری این انتخابات، خب احزاب و گرایش‌های مختلف مردم رو گاهی ترغیب می‌کردن به شرکت و گاهی ترغیب می‌کردن به تحریم انتخابات. خب در نهایت تا اینجا آماری که حداقل ایران اعلام کرده و وزارت کشور ایران اعلام کرده، بیش از 60% شرکت کننده داشته این هر دو انتخابات. به نظر شما چه عواملی در مجموع میتونه روی تصمیم‌های سیاسی مردم ایران تاثیرگذار باشه؟
ببینید، مردم ایران در واقع در طی انتخابات متوالی، به خصوص اولیش انتخابات آقای سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری هست، نشون دادن که به طور مستقل فکر میکنن، به طور مستقل عمل میکنن و رأی دادنشون در واقع به خاطر به کسانی هست که حالا فکر میکنن که بهتر از منافعشون میتونن حمایت بکنن، یکی اینه. و دیگری در بوله‌های بسیار حساس هم باز میبینید که بسیاری از رای دهندگان به پای صندوق‌های رای میرن، به نظر من برای اینکه دولت رو در واقع به طور کلی تضعیف نکنن، به خاطر وضعیتی که به خصوص الان در کل منطقه حکم فرما هست و هر کجا که دولت تضعیف شده، شما میگید که گروه های تندرو و حتی بعضا تروریست جای دولت ها رو میگیرن، فکر میکنم که ایرانی ها در واقع به دولت بسیار اهمیت میدن و خود به خاطر اینکه اصولا ایران یکی از قدیمی ترین دولت های دنیا رو هم داره در تاریخش، این بسیار بسیار مهم هستش. و این وطن پرستی مردم باعث میشه که در بعضی از برهه‌های مهم تاریخی که یکی از این برهه‌ها هم همین الان هست، به پای صندوق‌های رأی برن. دیگری دلیلش این هست که به نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی بگویند که میزان رأی مردمه و همینجوری که خانم رخشان بنی‌اعتماد هم به زیبایی گفت، من رأی میدهم پس هستم. این بسیار به نظر من پیغام مهم و اساسی هست که مردم ایران با رأیی که در همین انتخابات دادن به نهادهای انتصابی و غیر انتخابی مثل شورای نگهبان دارن اعلام میکنن، علارغم اینکه شما نمایندگان واقعی ما رو سعی میکنید که در واقع اجازه ندید که در انتخابات شرکت بکنن، ولی حتی با همین افرادی که میتونن در انتخابات با کاندیدا شرکت بکنن، ما خواهان این هستیم که رأیمون خونده بشه و ما هستیم که تصمیم گیر هستیم و نه در واقع افرادی که انتخاب نمیشن و میخوان برای 55 میلیون رای دهنده ایرانی تصمیم بگیرن. در این انتخابات چیزی هم که به نظر من قابل مشاهده بود، یکی حضور پررنگ زنان و البته جوانان هست که اینم باز دلیل داره. ببینید، زنان ایرانی، حالا چه اونایشون که رفرمیست هستن، چه اونایش یعنی اصلاح طلب هستن، چه اونایی که محافظه کار هستن، در طی سالهای اخیر یک هجمه مهمی رو در دوران حکومت دولت احمدی نژاد بر حقوق خودشون شاهد بودن. قوانین بسیار به ضرر زنان تغییر کرد و حتی از دسترسی بیشتر زنان به بازار کار جلوگیری شد و قانون حمایت خانواده به ضرر زنان تصویب شد و غیر و ذالک. و این هستش که اینها الان با این در واقع مشارکت چشمگیرشون توی انتخابات و به خصوص از اونجایی که بسیاری خانوم ها هم کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی بودن، در واقع هدفشون شاید انتخاب بیش از پیش زنان هست در پارلمان که شاید بتونن در واقع قوانین رو به نفع زنان تغییر و جوانان که خب به طب میدونید اکثر جمعیت ایران هم جوان هست و 3 میلیون جوان داشتیم که برای اولین بار رأی میدادن، رأی اولی بودن و اینها در واقع افرادی هستن که خواهان اینن که اعتقاداتشون، رأیشون و نظراتشون و تقاضاهاشون مورد توجه قرار بگیره. الان هم به تبع مهمترین تقاضای جوانا ایجاد اشتغال هست، چون بیکاری واقعا بسیار گسترده هست در بین جوانان در ایران، و نیز خواستهای سیاسی، خواستهای آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی زندانیان سیاسی، نام از خواستهای بسیار مهم جوانان هست، آزادی‌های فردی و اجتماعی که اینا همه جملگی باعث شدن که اقشار مختلف مردم به پای صندوق‌های رأی برن و در واقع بخوان که از این طریق نمایندگانی رو به مجلس و حتی به مجلس